پرژن BMS تقدیم می کند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
دوستای خوبم، مرسی که این هفته هم مثل هر هفته یا چند هفته گذشته با ما در بخش جمع جمعه همراه شدید، بخشی که قصد داره شما رو با فضای رسانه پرژن BMS و دغدغه های برنامه سازاش بیشتر آشنا بکنه. من و آوا توی استودیو با شما هستیم.
دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه یک هفته دیگه در خدمتتون هستیم. امیدوارم که بتونیم با همدیگه یک گفتگوی خوبی داشته باشیم و از نظرات کارشناسایی که تو برنامه میادیم استفاده کافی رو ببرید.
آوا، به نظرم خیلی خسته میای، حال روزت خوبه؟
تازه سعی کردم خیلی خودم رو خوب نشون بدم ولی آره خوبم، بد نیستم. آره به قول خودت خستم یکم.
حالا چرا خسته؟
من اسباب کشی داشتم و میدونی دیگه اسباب کشی هم سخته و
من یادم رفته بود تو من گفته بودی که اسباب کشی داری. من خیلی شرمندم، یعنی بذار همینجا جلوی شنونده‌هامون ازت عذرخواهی بکنم.
نه بابا، میدونم تو هم درگیری و خیلی کار داری. نه اصلا، ولی آره خیلی سعی کردم که زود کارامو بکنم تا بتونم اوضاع رو به شکل اولش در بیارم، ولی خب یه کمی طول میکشه دیگه.
آره زیاد حالا سخت نگیر، بذار یواش یواش از زندگی لذت ببر.
آره باشه.
حالا جای جدید رفتی، تو همون مجموعه قبلی هستی، چه جوریه؟
حقیقتش تو همون مجتمع هستم، فقط این که آپارتمانم رو عوض کردم، یکم بزرگترش کردم.
خب چه عالی. یادم که همیشه آوا از همسایه‌هاش راضی بود، برای من میگفتش که چقدر همسایه خوبی داره. اما از همسایه‌ات هنوز راضی؟
آره حقیقتاً که من نمیدونم، خیلی خوششانسم که همسایه‌های خیلی خوبی دارم و هنوز هم همسایه‌ها رو دارم. حالا با یه سری دیگه هم قرار آشنا بشم حتما.
یادم یه خانواده بود که همیشه برای من تعریف میکردی که چقدر بهت محبت دارن، چقدر آدم‌های واقعا انسانی هستن و انسانیت دارن. از اونا احتمالا دیگه دور شدی، دلت براشون تنگ میشه.
آره اتفاقا اومدن و بعد کلی خدافظی کردن و اینا، ولی خب همچنان میتونم ببینمشون. آره چه خوب که یادت مونده. خیلی خیلی این خانواده واسه من خیلی مثال زدنی هن و برام همیشه، چون که اولش اومدم به این کشور و مهاجر بودم و پناهنده بودم، یه مقدار یه سری چیزا آدم تو ذهنش همیشه باقی میمونه. اون محبت‌های خالصانه‌ای که بعضیا نشون میدن، فکر میکنم اینا هم جز اون دسته آدمان خیلی خوبن و با تفاوت فرهنگی که داریم خیلی خیلی پذیرا هستن و دوست دارن کمک بکنن، دوست دارن که حتما من احساس راحتی تو کشورشون داشته باشم و برای من خیلی این جذابه.
حقیقتا درسته، فکر میکنم که وقتی که هر انسانی به هر دلیلی تصمیم میگیره که جغرافیای زندگیش رو عوض بکنه، به یه فضای جدیدی قدم بذاره، همین اتفاقهای کوچیک، همین محبتهایی که شاید خیلی به چشم نیاد، میتونه خیلی دلگرم کننده باشه. وقتی که شما وارد فضایی میشی که همه چیز برات غریبه است، همه آدمها غریبن، فرهنگ غریبه است، زبان رو بلد نیستی، همین نگاه محبت آمیز، همین احوال پرسی های روزانه باعث میشه که امید توی دل آدم نمیره، زنده بمونه و آدم امیدوار باشه که بتونه در این جغرافیای تازه هم دوباره یه خونه پیدا بکنه.
آره دقیقا به نکات خیلی خوبی اشاره کردی، خیلی 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 مهمه. و چون مهاجر و پناهنده به نظر من یه نوع دلتنگیایی داره و خیلی چیزا واسش هنوز گنگه، هنوز نمیدونه چه خبر دور و برش، خیلی این آدما خیلی باعث دلگرمی و اون حس خونه بودن رو بهت خیلی القا میکنن.
آوا، دیروز روز 20 ژوئن مصادف بود با روز جهانی پناهندگان و حالا که صحبت کردیم اتفاقا به اینجام رسیدیم، خیلی خوبه که بحثمون رو پیش ببریم و با یکی از دوستامون که همکارمون هم توی رسانه پرژن بی ام اس هست صحبت بکنیم. آذین ارباب هم دوست و همکارمونه و هم اتفاقا در رشته‌ای که تحصیل کرده، یعنی حقوق، به عنوان وکیل مهاجرت داره فعالیت میکنه و فکر میکنم مناسب ترین گزینه باشه که بتونیم توی بخش جمع جمعه امروز باش صحبت بکنیم. موافقی؟
آره، خیلی خیلی خوشحال میشم که با آذین جون صحبت بکنیم. امیدوارم که شنونده‌هامون خوشحال بشن از این گفتگو.
خب پس من اشاره میکنم که دوستانمون شماره آذین رو بگیرن، بیارنش روی خط. ما توی این فاصله که داره این ارتباط برقرار میشه یه تیکه موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم. امیدوارم که تا اون موقع تماسمون با آذین برقرار شده باشه.
بریم.
آوا جان، فکر میکنم که آذین روی خط تلفن با ما همراهه. آذین جان درود میگم بهت، ممنونم که تو این روزای پرمشغله دعوت ما رو قبول کردی.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که منم در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
آذین جون منم خیلی خوشحالم از اینکه صداتو میشنوم. امیدوارم که بتونیم که برنامه خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی ممنون آوا جان، منم همینطور.
آوا، همونطور که میدونی آذین از همکارای ما توی رسانه پرژن بی ام اس. من خیلی اذیتش میکنم توی تلویزیون، حالا اگه برنامه‌مون هنوز در نیومده، یعنی که آماده پخش نشده، برنامه داریم اسم کیوسک، اما به هر حال آذین تجربه همکاری با من رو داشته. چطور بوده تا حالا؟
خیلی خوب بوده. یه ذره اینجا ایمان تبلیغات هم بکنیم. آره حتما، لطفا برنامه کیوسک ما رو نگاه بکنین، خیلی برنامه خوبیه.
اصلا من هم یه کارهای واسه کیوسک کردم، ولی خب دورا دور.
آره، صدای آوا هم توی برنامه هست.
خیلی هم خوب.
خیلی خوب آذین، ما داشتیم صحبت می‌کردیم قبل از اینکه تو با ما همراه بشی راجع به مسئله پناهندگان و مهاجرت. روز 20 ژوئن، یعنی دیروز، روز جهانی پناهندگان بود و گفتیم که حالا هم همکارمون رو باهاش صحبت بکنیم و حالا و همکارمون اتفاقا وکیل مهاجرت هم هست.
تازه علاوه بر همه اینها من خودم پناهنده هم بودم که دیگه برایش رو دقیق‌تر میکنه.
آره، همه ما به نوعی به قول معروف تو این پروسه قرار گرفتیم. اما اصلا میخواستم ازت بپرسم که تعریف پناهنده چی از لحاظ حقوقی؟ یعنی چه شرایطی بایستی وجود داشته باشه تا به کسی پناهنده گفته بشه؟
قبل از اینکه بخوایم بررسی حقوقش رو انجام بدیم، من فکر می‌کنم باید در نظر داشته باشیم که مسائلی مثل مهاجرت یا پناهندگی یه سری مسائلی هستن که بیشتر در زمینه‌های اجتماعی قبلا مورد بررسی قرار می‌گرفتن، ولی به خاطر پیچیدگی‌هایی که اونها ایجاد می‌کردن با توجه به افراد وقتی که به اون کشورها و یا جوامع میزبان مهاجرت می‌کردن، کم کم این مسائل در زمینه‌های حقوقی هم مورد بررسی قرار گرفته بود و در نهایت سازمان ملل متحد در کنوانسیون خودشون اومدن یک تعریفی رو به صورت رسمی از پناهنده ارائه دادن که به صورت کلی میگن پناهنده فردی هستش که به خاطر مذهبش، نژادش، عقیده سیاسیش، ملیتش یا به دلیل اینکه توی گروه خاصی قرار میگیره توی کشوری که کشور خودش هستش مورد تبعیض و یا خشونت قرار میگیره و به همین خاطر مجبور هستش که کشور خودش رو ترک بکنه و به یک کشور و یا محیط جدیدی مهاجرت بکنه. این تعریفی هستش که در قوانین بین‌المللی و سازمان ملل متحد در کنوانسیون خودشون ارائه میدن از پناهنده.
بله بله، مرسی. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تعداد مهاجرات تو این دهه گذشته رشد داشته یا نداشته؟
آوا جان سوال واقعا خوبی پرسیدی، چون مخصوصا حالا چه در دهه گذشته که حالا یه ذره بیشتر بخوایم تمرکز داشته باشیم، از سال 2015 به این طرف که بخوایم نگاه بکنیم، جمعیت پناهندگان و مهاجران خیلی به صورت شدیدی داره افزایش پیدا میکنه و هر سال بیشتر از سال قبل میشه. یکی از دلایلی که این رو تحت تاثیر قرار داده بود به خاطر جنگ‌های داخلی در سوریه سوریه بود که در سال 2015 تقریبا به اوج خودش رسیده بود و به همین دلیل هم تعداد مهاجران دنیا افزایش پیدا کرده بود. اگر اشتباه نکنم ما بیشترین مهاجرای دنیا رو از کشورهای مثل سوریه، سودان جنوبی و یا افغانستان داریم که همونطور که میدونیم به دلیل جنگ‌های داخلی در این کشورها افراد مجبور میشن که کشور خودشون رو ترک بکنن و علاوه بر کشورهای غربی به کشورهای همسایه خودشون هم مهاجرت بکنن.
چه جالب.
خیلی نکته خوبی رو از این گفت. می‌خواستم ازت بپرسم آذین جان، تو که از نزدیک با پدیده مهاجرت و پناهندگی سر و کار داری به صورت روزمره در شغلت، فکر می‌کنی چه تمهیداتی دولت‌ها یا نهادهای حتی غیر دولتی و مستقل میتونن به کار ببرن تا توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه‌ای که در این نیروی تازه‌ای که به اون کشور مهاجرت کرده بتونه شکوفا بشه و در جهت ساخت یک جامعه متکثرتر و پویاتر ازش استفاده بشه؟
ایمان جان واقعا این مطلبی که شما مطرح کردی خیلی مهم هستش و اگر دولت ها بتونن به یه همچین مطلبی که شما اشاره کردی برسن، اون واقعا نقطه نهایی هستش که بتونن مهاجرین واقعا به صورت راحت ادغام بشن توی اون کشورهای میزبان. ولی مشکل اینجاست که در حال حاضر این برنامه‌های سازماندهی شده‌ای وجود نداره برای این امر. هر کدوم از مؤسسات محلی و یا دولت‌های محلی دارن تمام سعی خودشون رو می‌کنن که کمک بکنن به مهاجران که ادغام بشن در جامعه میزبان و جامعه جدید خودشون و محیط جدید خودشون، ولی متأسفانه هیچ گونه برنامه‌ای که خیلی به صورت موفقیت‌آمیز باشه وجود نداشته باشه. من فکر می‌کنم باید این مسئله ادغام مهاجرین رو در جوامع محلی خودشون و در یا در جوامع جدید خودشون از زوایای مختلف بررسی بکنیم. اولا اینکه خیلی مهمه که برای خود اون فرد مهاجر که بتونه خودش رو عضوی از این جامعه جدید در نظر بگیره و همینطور باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر فرد مهاجر، اون افراد جامعه میزبان و اون افراد محلی اون جامعه میزبان هم باید این فرد مهاجر رو به عنوان عضوی از جامعه در نظر بگیرن. به همین خاطر کار کردن روی این مسئله یه مقدار سخت میشه. عواملی که باعث میشه که افراد خیلی راحت این مهاجرین ادغام نشن در جامعه میزبان خودشون، عواملی هستش مثل عوامل اقتصادی میتونیم اشاره بکنیم و از لحاظ دیگه میتونیم به موارد اجتماعی اشاره بکنیم که لازمه که اونها از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و حتی تحصیلاتی و یا آموزشی بتونن خودشون رو عضوی از اون جامعه در نظر داشته باشن که به دلیل تفاوت‌های بسیار بزرگی که بین فرهنگ و نحوه زندگی افراد مهاجر و علل خصوص جوامع میزبان اونها وجود داره، این امر خیلی کار بسیار مشکلی خواهد بود.
چقدر جالب. چون من یکی از دوستانم یه سازمان غیر انتفاعی برای مهاجرین تشکیل داده برای افغان‌ها، دقیقاً به همین نکته اشاره می‌کرد که من همیشه فکر می‌کردم که در واقع دولت‌ها هستن که مسئولن، ولی یه بخش خیلی بزرگیش فکر می‌کنم خود مهاجرین هستن که بخوان همکاری بکنن و خودشون رو عضوی از این جامعه جدید ببینن.
دقیقاً آوا جان، من کاملاً با شما موافقم.
خیلی بحث خوبی بود و من مطمئنم که شنونده‌هامون اگه این برنامه رو بشنون میتونن اطلاعات خیلی مفیدی کسب بکنن. خیلی دوست داشتیم بیشتر باهات صحبت بکنیم آذین، اما فکر می‌کنم وقت برنامه‌مون بیشتر از این اجازه نمیده. امیدوارم که بتونیم در آینده نزدیک فرصت بیشتری پیدا بکنیم بیشتر راجع به این مسئله که خیلی مسئله مهمی هم هست، به خصوص برای جامعه مثل جامعه ایران که سال‌های سال پذیرای مهاجرین افغان بوده و خیلی از ماها یاد نگرفتیم که چطور با این مهاجرین بایستی رفتار کرد و حقوق اساسی که باید بهشون احترام گذاشت چیا هستن. اما متاسفانه اتفاق گاهن دردناکی در جامعه ایران میفته نسبت به مهاجرین افغان.
من واقعا خیلی ممنونم هم از شما ایمان و هم از شما آوا جان به خاطر اینکه این آگاهی رو دارید به افراد میدید در رابطه با این وضعیت بسیار بسیار حساس مهاجران در هر جامعه‌ای که هستن.
بسیار خوب، از این ازت خداحافظی می‌کنیم. مراقب خودت باش تا یه برنامه دیگه.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ.